بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فرسلني دهه مبارک فجر و روز عظیم پیروزی انقلاب اسلامی ایران که حقا از ایام الله است، و همه حضار محترم و همه علاقمندان به اسلام و نظام اسلامی تبریک است. در این همایش باشکوهی که از طرف نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها تشکیل شده، از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان به سهم خودم به عنوان یک فردی که در پناه نظام اسلامی زندگی می کنه تشکر می کنم. این نعمت الهی به قدری عظیمه که هر آنچه دربارش فکر کنیم و بحث کنیم و بنویسیم حقش ادا نمیشه. و شاید ده ها سال باید بگذره تا ارزیابی صحیح از این نعمت بزرگ الهی داشته باشیم، صرف نظر از این که آیا ما در مقابل این نعمت الهی چقدر حق شناسی کردیم و چقدر شکرش رو به جا آوردیم. عظمت نعمت یه حرفی، حسن استفاده یا سوء استفاده ما یه حرف دیگه است. به هر حال اگر کوتاهی هایی هم از ما سر زده باشه هیچگاه از عظمت این نعمت نمی کاهه. از خدای متعال درخواست می کنیم که این نعمت را همچنان مستدام بداره و روز به روز بالنده تر و مفیدتر و پرثمرتر کنه و برکاتش نصیب همه جهانیان بشه. تشکیل چنین جلساتی گاهی صرفا به عنوان قدردانی از این نعمتی خوب کار مقدسی، گاهی انگیزه دیگری هم هست که این حقیقت فراموش نشه و نسل‌های آینده تدریجاً با این حادثه عظیم تاریخی و سرنوشت ساز آشنا باشند و درباره اهدافش و برکاتش مبتلا به غفلت و کژاندیشی نشند. این هم انگیزه بسیار خوب است. گاهی هم یه نهاد خاصی در این فرصت ها حسب توصیه گرده امام رضوان الله علیه می فرمودند و مقام معظم رهبری و سایر مسئولین خدمات خودشون را ارائه می دن تا مردم دلگرم باشند، بدونن که این نهادها چه زحمت هایی می کشند، چه فعالیت هایی می کنن منعکس بشه. این هم انگیزه خوبی است، مخصوصا که اطاعت امر حضرت امام و رهبر معظم انقلاب. اما یه انگیزه دیگری هم میتونه برای تشکیل این مجالس باشه که شاید از همه اینا مهمتر باشه و مخصوصا این که وقتی مجلسی از طرف صنف خاصی یا گروه خاصی تشکیل میشه، با اون این که فرصتی باشه برای این که کارهای خودشون رو در یک مقطع خاصی بررسی کنند، ارزش یابی کنند، ارزش گذاری کنند، نقطه های مثبتش روشن بشه و درش تأکید بشه تا ادامه پیدا کنه و احیانا اگر نقطه های ضعفی وجود داشته که کم کاریست که درش نقطه ضعف اصلا نباشه، اونها هم شناخته بشه. و سوم که اگر یک وظایف جدیدی پیدا شده یا بعضی از وظایف به خاطر شرایط خاصی حساس‌تر شده، اهمیتش مؤکدتر شده، وجوبش مضاعف شده، بر اونا تأکید بشه تا اینکه در سال بعد یا در دوره‌های بعد نسبت به این وظیفه جدید یا وظیفه‌ای که تأکد بیشتری پیدا کرده حساسیت بیشتری به وجود بیاد، آگاهی بیشتری به وجود بیاد و آمادگی برای انجام وظیفه در اونجا بیشتر پیدا بشه. در حال اینکه بنده وقتی شما را در این ساعات ارزنده بگیرم، من پیش خودم شرمندم برای اینکه من مستقیما در کارهای این گروه شرکتی داشتم، نه توفیق خدمتی داشتم، نه تخصصی در اینجور کارها دارم. خب البته به عنوان طلبه‌ای خدمت آقایون طلاب یا سایرین خدمت گذاری میکنیم، کاری دستمون در میاد و اینکه بخوام وقت همه عزیزان رو بگیرم بنده اینجا صحبت بکنم، چنین لیاقتی در خودم نمیده. فقط این جهت آخری به نظر من یک نکته ایست که لااقل وجدان منم راضی میکنه که بیام وقت شما رو بگیرم و اون تأکید بر یک وظیفه است که روز به روز حساسیتش بیشتر روشن میشه. چیزی نیست که مورد غفلت شما بزرگان باشی، ولی تأکید بر اهمیت و حساسیتش بی جا نیست. برای توضیح این نکته مورد نظرم در این مقدمه کلبدیهی اشاره می کنم که همونطور که خود شما بهتر از همه می دونید، چون اساتید درس ریشه های انقلاب هستید، شما بهتر میدونید که این انقلاب از کجا پدید آمد و عامل اصلی چی بود و اون کسی که آغاز کننده این نهضت بود و بعد اداره کننده این نهضت تا به پیروزی رسید و بعد نظامی را بر اساس اون شعارها و اون اهداف بنیاد گذاشت و و معماری کرد و مدیریت کرد تا پایان عمر. او برای چی این کار را کرد؟ چه انگیزه ای داشت؟ به گمان بنده که فکر میکنم مثل این چراغ بلکه مثل آفتاب روشن باشی و جایی هیچ شبهه‌ای درش نباشی، این است که امام آغازگر این نهضت و بنیانگذار این نظام هدفی جز اسلام نداشت. همه چیز دیگه در پرتو اسلام برای او مطرح بود و این چیزی نیست که ما بخوام استنباط کنیم از کلمات ایشون یا از رفتارهای ایشون تحلیل کنیم. تصریحات مکرر بر فرمایشات ایشون از اون بیانیه های اولشون، از اون سخنرانی های آغاز نهضت تا آخرین مکتوب های ایشون، وصیت‌نامه ایشون، اعلامیه هاشون مثل آفتاب می درخشه، هیچ جای ابهامی نداره. و اینکه یکی از نمونه های اینکه برای هیچ کسی در دنیا مخفی نیست اینه که هر نهادی در آغاز انقلاب، در آغاز پیروزی انقلاب شکل گرفت، خود به خود یه اسم اسلامی هم، یه پسوند اسلامی هم بهش زده شد. حتی بعضی از جاهایی که حالا من اسم نبرم، به فرموده مقام معظم رهبری رفتار بعضی از مسئولین درجه اولشون 100% ضد اسلامی بود، اما نام مؤسسشون پیوند اسلامی داریم. حتی انجمن شهری، انجمن اسلامی شهر، توی اداره انجمنی تشکیل میشون اسلامی. همه جا از خود به خود خودجوش مردم این اسم ها میذاشتن، کسی بهشون دستوری نمیده. یه نمونه کوچکی از این است که اصلا فضا غیر از این نبود، چیز دیگه را نمیتربید. در این فضا و اون اهدافی که امام ترسیم می‌فرمود و شعارهایی که بر اساس اون داده می‌شد، یک پیشفرزی نهفته بود که گهگاهی امام به اونها به اون هم تصریح می‌فرمود. اون پیشفرز این بود که اسلام اقتضا می‌کند این فعالیت‌های سیاسی را. ما این فعالیت ها که در عرف بین المللی، در عرف جهانی، در فرهنگ جهانی فعالیت های سیاسی نامیده میشه، یعنی حرکت برای براندازی یک نظام و تأسیس یک نظام دیگه و تأسیس همه نهادهایش بر اساس اون اهداف، این هیچ اسم دیگری در فرهنگ جهانی نداره جز یک کار سیاسی. و این را امام ناشی از دین می دانست و می گفت ما چون مسلمانیم برای دفاع از اسلام این کار رو می کنیم، این به عنوان یک وظیفه شرعی این کار رو می کنیم. تا اونجا که می فرمود مقررات این دولت لازم و رعایه است چون مقررات دولت اسلامی است، شرعاً واجب. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم برداشت امام و همه کسانی که با امام همکاری کردن، یاری کردن امام را تا این نهضت به پیروزی رسید و انقلاب شد و این نظام تأسیس شد، همه اونها پیشفرضشون این بود که اسلام با سیاستی که میپسندد توأم است و فعالیت‌های سیاسی جزئی از وظایف دینی است. شاید گویاترین تعبیر تعبیری باشه که از مرحوم مدرس رضوان الله علیه نقل پیش بود که دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست. این مطلب برای مردمی که این نهضت رو آغاز کردند در اون را سختی ها تحمل کردند، اموالی صرف کردند، شکنجه هایی تحمل کردند، تبعید رفتند، زندان رفتند و نهایتا به شهادت رسیدند، یه امر واضح مسلم مبنایی بود بر این اساس کاره. و اگه این کار نبود، این هدف نبود، این فکر نبود، اگه این اصل پذیرفته نشده بود، حتی ما 1% هم احتمال نمیدیم و نمیدادیم که این انقلاب پیروز بشه. اگر انگیزه فعالیت دینی و وظیفه شرعی در کار نبود. حالا اگر 1%شو بنده احتمال نمیدم، ولی همه دنیا لااقل به عنوان 70-80% این احتمال رو میده، یعنی لااقل 70% پیروزی انقلاب را در اثر اعتقاد به اسلام و اعتقاد انقلابیین به اسلام و به عنوان اینکه یک وظیفه اسلامی است میدانه. اگه چنین چیزی رو نمیدونستن، چنین اعتقادی نداشتن، این کار رو نمیکرد. اثبات این البته دقیقاً بخواد آدم با اسناد و مدارکی عینی از خود مردم اثبات بکنه، خود کار داره. ولی نمونه ها آنقدر هست که آدم منصف را مستقنی میکنه از چنین تحقیقات میدانی و آمارگیری ها و اینها. مخصوصا که آقای دیگه آمارگیری از اونایی که شهید شدن که دیگه میسر نیست، مگه از وصیت نامه هاشون اونایی که مونده استفاده بشه. گمان نمی کنم که از دشمنان اسلام هم کسی باشد که راجع به این موضوع شک داشته باشه. ممکنه به زبان کسانی انکار کنن، اما در دلش فکر نمی کنم یک انسان آگاهی باشه که شک داشته باشه در این مطلب، که اگر اعتقاد به اسلام نبود و اعتقاد به این که این حرکت یک وظیفه دینی است، هرگز چنین انقلابی و پیروزی نمی رسد. آیا یه انقلاب دیگری مارکسیستی مثلا اتفاق می افتاد یا نه، چه ارز کنم؟ اما این انقلاب با این ویژگی هایی که اتفاق افتاد، این برهون دینه. اگه دین نبود و اعتقاد به دین نبود، این انقلاب اتفاق نمی افتاد. خب معنای این کلمه این است که معنای این مطلب، این اصل اینه که اساس این نهضت بر نفی سکولاریزمه. اصلا این انقلاب شکل گرفت برای مبارزه عملی با سکولاریزم. ولی دولت سابق نمیگفت خدا نیست، نظام رژیم سابق مگه ادعا کردن خدا نیست؟ مگه ادعا کردن پیغمبر دروغه؟ مگه میگفت نماز نخونید؟ مگه میگفت روزه نگیرید؟ تو کاخ سلطنتی مجالس عزاداری تشکیل میشد، مستقیم روز عزاداری از کاخ سعدآباد رادیو پخش میکرد، اعلیحضرت خودشون شرکت میکردند، حج و عمره می رفتن، عکسشون با لباس احرام توی مجالس داده می شود، قرآن چاپ می کردن و چیزهای از این قبیل. هیچگاه صحبت این نبود که ما با دین مخالفیم، با خدا، با قیامت، با امام حسین. با امام زمان هیچ شنیده شده چی گفته بودن؟ صحبت سر این بود که مصالح کشور هم اقتضا میکنه ما یه کارایی بکنیم، یه قوانینی بگذارونیم، یه کارایی اجرا بکنیم. ما این مصلحت ها رو میدونیم و اینا ربطی به دین نداره. اسلام یعنی نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، قرآن بخونید، احترام کنید، زیارت برید، سینه بزنید. خیلی خوب، ما موافقیم، خودمون هم شرکت. اما اگه اسلام یعنی این که شما در قانون گذاری، در اجرای قانون هم دخالت کنید، نه، این درست نیست. یعنی چی؟ اگه اسمشو بلد نبودن بگن، یا اون روزا هنوز خیلی باب نشده بود، یعنی گرایش سکولاریستی. این انقلاب به وجود آمد برای مبارزه با این فکر. اسلام با همه چیز مردم کار داری، با اقتصاد مردم کار داری، با سیاست مردم کار داری، با خانواده مردم کار داری، با حقوق فردی، اجتماعی، خانوادگی، زن، شوهر، ارث، طلاق، همه چی کار داری، با حکومت، حاکم کی باشه، شرایطش چی باشه، چگونه باید تعیین بشه، حق کدومه، باطل کدومه، با دولت‌های خارجی چگونه باید ارتباط داشت، مسلمانش، غیر مسلمانش، روابط بین الملل، همه اینا. اینا هم یه چیزایی است که فقط استنباط فقها باشه. نصوص قرآن داریم ما در این زمین. حتی ارتباط با کفار دور و نزدیک نصوص قرآن داریم که چگونه باید با اینا رفتار کنیم. تنها به اجتهادات و استنباطات این حرفا نیست. درباره احکام حقوقی، احکام جزایی نصوص داریم، من هیچ قابل تردید و قابل شک نیست. اسلام یعنی این، یعنی اونی که این قرآن میگه. اونایی که انقلاب کردن مگه غیر از این میگفتن که ما اومدیم تا احکام قرآن اجرا بشی، احکام اسلام پیاده بشی؟ احکام اسلام یعنی چی؟ یعنی همین که شما عدالت رو برقرار کنید و همون جوری که خودتون میفهمید. کیه که مخالف این اسلام باشی؟ کدوم بت پرستیه که اینا قبول نداشته باشی؟ کی گفته نباید عدالت داشت؟ کلام داریم که عدالت چیه؟ چگونه باید اجرا بشه؟ ولی کدوم عاقلیه در عالم که مخالف عدالت بشه، طرفدار ظلم باشه؟ مگه پیدا میشه هم چیزی؟ صحبت سر اینه که کدوم قانون عادلانه است؟ چگونه باید عدالت رو پیاده کرد؟ قرآن میگه اینجور، هو اقسط عند الله ذلک القسط المستقیم ذلک خیر و احسن تعدیلا. این کارا رو بکنید تا زندگی عادلانه داشته باشید، زندگی سعادتمندانه داشته باشید، دنیاتون آمین بشه، تأمین آخرتون تأمین بشه. همه حرفا سر اینه. ولی این مفاهیم کلی انتزاعی که سرش دعوا نداره کسی. ما بیاییم بگیم اسلام فقط آمده بگه عدالت داشته باشید. عدالت چیه؟ مردم باید تعیین کنن در هر زمانی. تفاوت میکنه مسادی. هر وقت مردم گفتن این عدالت میشه عدالت، فردا گفتن ظلم است میشه ظلم. اسلام همینه؟ مردم که انقلاب کردن برای همین انقلاب کردن؟ این اهداف انقلاب بود و انگیزهی که مردم جان دادن براش، جووناشون رو دادن. بعد چی شد؟ آرام آرام کم کم فراموش شد برای لاغت شبعتی ها. یا بعضی ها سعی کردن بفراموشانند که هدف چی بود. هدف شد پیشرفت، استقلال، آزادی، پیشرفت. عجیب. در دوران 25 سال انقلاب ما از یک نفر انقلابی، از یک گروهی توی یه شعاری نشنیدیم همین چیزی. از 15 سال جلوتر دوران نهضت همین چیزی نشنیدیم. کجا در اومد این شعار؟ ناخیر، هدف همین بود، استقلال، آزادی، پیشرفت. اسلام چی؟ خب اسلام هم یکی از مصادیق پیشرفت دیگه. آزادی که میگیم یعنی اسلام هم باشه، چون اسلام آدم باید آزادی باشه تا آدم اسلام داشته باشه. به جای ارزش های اسلامی و تأکید بر دین و اسلام و تشیع و ثقلین و اهل بیت و چیزهایی که هی در کلام امام تکرار میشد، جاش گذاشتن معنویت. معنویت یعنی چی؟ یک مفهوم مبهم کشداری که هر کسی هر چی میخواد درش میتونه تفسیر بکنه. بت پرست معنویت. مگه وقتی میاد جلوی بت خضوع میکنه یا سجده میفته این معنویت نیست؟ مادیت که نیست، معنویت دیگه. و شعار ما همین بود، انقلاب کردیم برای اینکه یه همچیزی، هر دیگه هر شکلش هر جوری باشه، معنویه. امام همین رو میگو، مردمی که شهید دادند، مادری که 3 تا پسرش رو فرستاد جبهه، برای همین فرستاد. به هر حال اونی که به ما مربوط میشه، یعنی مایی که اینجا هستیم به عنوان معلمانی که باید درس خاصی را در دانشگاه ها مطرح کنیم، اینه که اون چه به کلاس به ما دانشگاه، ممکنه ما هزار جور وظیفه دیگه هم داشته باشیم، اما اون چه مربوط به کلاس دانشگاه هست و درسی که باید اینجا بگیم. اگر بخواهیم ما یک هزارم حقی که شهدا بر ما دارن، یک میلیونیوم حقی که امام بر ما داره، یک میلیاردم حقی که دین بر ما داره ادا کنیم، لااقل باید سر کلاس بگیم آقا این انقلاب برای اسلام بود، نه برای پیشرفت مبهم، نه برای معنویت مبهم. این اسلام، این انقلاب اتفاق افتاد تا احکام اسلام، یعنی همینه که تو قرآن است، اینا اجرا بشید. اگه اینا نگیم، والله به خدا، به اسلام، به قرآن، به شهدا خیانت کردیم. لااقل این چه واقع شده را به مردم درست میدیم، بگیم چه چی که انقلاب کردیم دیگه. ما تحریف نکنیم تاریخ را. حالا بتونیم اجرا کنیم یا کنیم، اون مسئله دیگریست، اون دیگه مربوط به کلاس دانشگاه نیست، اون جای دیگه باید بحث بشه، راه دیگری. اما اون چه مربوط به کلاس و دانشگاه هست، به دانشجو بگیم آقا انقلاب واقع شد برای اینکه احکام اسلام اجرا بشه. هر که غیر از این بگه خیانت کرده به اسلام و انقلاب به این خونهای شهد. تاریخ را تحریف کردی، حقیقت را انکار کردی، همه چیز را برای اهداف خاص خودش و هوای نفسانیش استخدام کردی، همه مقدسات عالم را زیر پا گذاشته فقط برای هوای نفسانی خودش، ولی مثل آفتاب روشنه جای بحث اینا داری، کسی تا حالا در اینا تشکیک نگردی. به خدا قسم آقای بوش همین مطلبها رو میدونه که مردم ایران انقلاب کردن برای اینکه احکام اسلام اجرا بشه. خب به زبان نمیاره، مسئله دیگری است، اما تجربهش میدونه اینجوری.
ما بیاییم به دست خودمون تاریخ انقلاب خودمون هنوز 50 سال نگذشته خودمون تحریف کنیم؟
اونم گهگاهی به عنوان یک مقام مسئول؟
چه خیانتی از این بارده؟
من و شما اگر میخوام شریک در خیانت نباشیم اقلا سر کلاس هم به بچه ها بگیم واقعیت اینه. این انقلاب برای این وجود اومد، مردم برای این خون دادن، شعارهاشون اینا بود. اقلا نسل بعد بدونن چی واقع شده. حالا چه موافق باشن چه مخالف،
یک کسی از این انقلاب رو قبول نداره، اما حقیقت واقعیت تاریخی رو دیگه تحریف نکنیم. ما خیلی چیزا میدونیم پیش از اسلام بعد از اسلام واقع شده، همون جایی هم که واقع شده باید بیاییم بگیم چه موافق باشیم چه مخالف باشیم. ما میدونیم در سید و شهدا در کربلا کشته شد، این معنیش اینه که این حقیقت رو گفتیم یعنی موافقیم؟ اقل نمون چه واقع شده نقل کنیم، نیاییم بگیم نه مسئله شهادت سید و شهدا یه اختلاف خانوادگی بود بین بنی هاشم و بنی امیه. بنی هاشم یه وقت پیروز شدن در جنگ بعد اونا رو کشتن، اونا بودن انتقام گرفتن. این تحریف تاریخه، این خیانت به انسانیته، این خیانت به شرفه. چرا ما حقیقت رو انکار بکنیم؟ داری چی؟ پدیدترین کارهای عالم اینه که آدم از حقایق سوء استفاده کنه، تحریف کنه حقایق رو به خاطر یک اغراض پست شخصی. اولین وظیفه ای که ماها داریم به عنوان معلم اینه که حقایق تاریخی رو درست به مردم برسونیم، نگذاریم اینا تحریف بشیم. بعد خواست سر کلاس جای مباحث سیاسی هست نیست، نمیدونم چی این گلایش درسته اون گلایش باید حرف دیگریست، اما به عنوان درس ریشه های تاریخ بهترین جاییست که باید این حقیقت تبیین بشه به عنوان امر تاریخی. حتی اگر معذرت میخوام یه یهودی بخواد این درس ها بگه باید این حقیقت رو بگی. اگر یک یهودی بخواد درس ریشه های انقلاب بگه، اگر انسان با انصافی باشه باید بگه آقا این انقلاب برای طرفداری از اسلام بود، داری بی خود کرد، ما قبول ندارم. اما نباید واقعیت تحریف کنیم بگه نه خیر برای طرفداری از یهودیت بود. صرف این که من با یک گرایشی با یک شعاری با یک رفتاری مخالفم که نباید واقعیت تاریخ رو تحریف کنیم. این بدترین ظلمه، این زشت‌ترین کاره. اگه بنا باشه اینجور دروغ گفته بشه، اینجور تهمت زده بشه، اینجور تحریف بشه حقایق، به چی آدم میتونه دیگه اعتماد بکنه در آن؟ من خیلی معذرت میخوام در این ایام شادی خاطر شما را تلخ کردم. ولی هر طبیبی که درد داشته باشید و درد شناس باشید اونجایی که میبینه باید نشتر بزنه میزنه، دیگه من فکر نمی کنه که مریض دردش بیاد یا نیاد. اگر بخواد معالجه بشه باید نشتر رو بزن، اگر نکنه او هم خیانت کرد. پروردگارا تو را به حق محمد آل محمد، به حق خونهای پاکی که در راه اسلام و انقلاب ریخته شد قسم میدیم که ما را از خواب غفلت بیدار بفرم، ما را به وظایفمون آشنا بفرم، توفیق قدردانی از این نعمت عظیم و بی نظیر به همه ما مرحمت بفرم، کسانی که به نحوی از این انقلاب و اهداف و باورها و ارزشهاش نمایت میکنن اونها را تأیید بفرم، اونهایی که در صدد تحریف تخریب و براندازی این نظام و تضعیف این ارزش ها هستند اگه قابل هدایتن هدایت و الا اونها را ریشکن بفرما، در ظهور ولی از تعجیل بفرما، قلب مقدس اون حضرت از ما خوشنود بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر.